الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی بود. بررسی می‌کردیم که کدوم بخش‌های شرط ضمن عقده و این شرط‌ها از کدوم اقسام شرط ضمن عقده و آیا این شروط ضمن عقد صحیحه یا صحیح نیست. از جمله مسائلی که در ارتباط با شرکت‌های تعاونی قبلا مطرح کردیم که الان مرورش لازمه، عبارت بود از حقوقی که اعضای شرکت تعاونی دارن. ما میخوام ببینیم کدوم یکی از این حقوق به مقتضای عقد شرکته، یعنی همین شرکت رو منعقد کردیم این حقوق ثابته، کدام یک از اینها نیاز به توافق در ضمن عقد داره، که حالا اونها رو هم باز باید ببینیم کدوم شرط ضمنی و ارتکازیه، کدومش باید شرط مصرح باشه، شرط فعل و نتیجهش رو باید در نظر بگیریم. قبلا عرض کردیم از حقوقی که اعضای تعاونی دارن اینه که حق استفاده از خدمات و امکانات تعاونی برای اعضا محفوظه، چون تعاونی اساساً هدفش این بود که بتونه ارتقا بده سطح کیفیت زندگی اعضا رو، یا با مشارکت هم بتونن در امر تولید موفق باشن. یکی از حقوقی که اعضای شرکت تعاونی دارن اینه که از امکانات و تسهیلات شرکت تعاونی باید بدون تبعیض بهره‌مند باشن. مثلا فرض کنید تعاونی دامدارها اگر آذوقه میاره، اگر کارهای از این دست میکنه، باید به همه دامدارها این آذوقه رو توزیع کنه. به هر حال هر گونه امکانات، خدمات و تسهیلات از سوی شرکت تعاونی ارائه میشه، تمام اعضا حق استفاده بدون تبعیض و برابر رو خواهند داشت. البته برابر رو قبلا توضیح دادیم که اون دیگه بر اساس ظرفیت و امکانات و یعنی طبق قاعده، نه گاهی وقتا برابر ظرفیتشون، مثلا 50 رأسی 100 رأسی بر اساس این تسهیلات و مثلا آذوقه‌ای که شرکت تعاونی میاره اینطوری گاهی وقتا تقسیم و توزیع میکنه، ولو سهمشون گاهی وقتا برابره. اینا باز به توافقات بعدیه، حالا اونو عرض میکنیم. حالا فعلا اینجا منظورمون همین استفاده از امکانات تعاونیه. خب این نیاز به شرط ضمن عقد داره یا اصلا مقتضای عقده؟ یعنی وقتی ما یه شرکت تعاونی رو اومدیم با هم دیگه تأسیس کردیم و احداث کردیم، خب مقتضای این شرکت تعاونی اینه که ما از تسهیلات این شرکت تعاونی باید بهره‌مند باشیم، چون عرض کردیم هدف شرکت تعاونی برای سوداوری اساسا نیست. شرکت تعاونی برای ارتقاء سطح رفاه و زندگی و کسب و کار و اشتغال و تولیده، اساسش اینه. البته خب در کنارش ممکنه که شرکت سوداوری هم داشته باشه، ولی بیشتر برای حمایت و کمک اعضاء برای شرایط بهتر. این غیر از شرکت سهامی. شرکت سهامی سرمایه ها رو جمع میکنیم که حتما ازش سود بیاریم، ولی ما در شرکت تعاونی میخوام شرایط تولیدمون بهتر بشه، وضعیت کسب و کارمون بهتر بشه، وضعیت اشتغالمون بهتر بشه، یا رفاه نسبی پیدا کنیم، وضعیت معیشتمون بهتر بشه. بیشتر شرکت تعاونی همیاریه دیگه، میخوام از همدیگه حمایت کنیم در ارتباط با بهبود وضعیت زندگی، تولید، کسب و کار، اشتغال و امثال اینها. خب حالا ما با هدف، با این چنین هدفی اومدیم یه شرکت تعاونی راه اندازی کردیم، خب جا داره که این از حقوق ما باشه که از تسهیلات این شرکت تعاونی استفاده کنیم. مثلا فرض کنید، حالا من چون مثال دامدار رو زدم، اگر شرکت تعاونی تونست یا آذوقه رو از یه جای خوبی بخری، یا دولت مثلا آذوقه رو با عرض همین نهادهای دامی رو مثلا با 4200 وارد کردن و به شرکت های تعاونی دادن، همه اعضا حق دارن میگن خب سهم ما رو بدید، ما یه سهمیه ای داریم. اینطوری نیست که در اینی که شرکت تعاونی گرفته اما به بعضی از اعضا بده و به بعضی از اعضا نده. این حقشونه که مطالبه کنن سهمیه ما رو از این بدید. یا امکاناتی که کلن شرکت داره، مثلا تجهیزاتی داره، ادواتی داره، کلاس‌هایی برگزار می‌کنه، بازرسانی داره، دکتری داره، مهندسی داره، به هر حال فناوری رو منتقل کرده. اینا همش مسائلی است که همه اعضا این حق رو دارند که خلاصه از این امکانات بهره برداری بکنه. خب حالا سخن اینه که این دیگه مقتضای خود این شرکت دیگه، نه این که ما بگیم حتما باید در ضمن این عقد شرکت ما اینو قید بکنیم. اصلا مشارکت ما برای اینه، ما به این هدف با هم شریکیم، به این هدف تأسیس تعاونی کردیم. چون به این هدف تأسیس کردیم، به هر حال هممون باید بهره برداری کنیم. البته شما ممکنه بگید اگر شراکت مثلا فقهی قهری در اموال باشه همچی اقتضایی نداره، پس اونجا باید یک شرط ضمن عقدی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شرط کنیم که همه ما بتونیم از این امکانات استفاده کنیم، چون امکاناتی که با سرمایه شرکت تعاونی خلاصه تهیه میشه یا مستقیم یا به صورت غیر مستقیم مال اعضای و همه اینا ملک مشاعه. مثلا فرض کنید ما یه سرمایه رو جمع کردیم شده شرکت تعاونی، شرکت تعاونی با سرمایه خودش در فصل خرید محصول، فصل برداشت محصول و نهادهای دامی اومده اینا رو خریده، اینا رو ذخیره کنه، انبار کنه، در اون فصل زمستانی که اینا وجود نداره که قیمت اینها میره بالا، اینا در اختیارش باشه که مثلا آذوقه و خوراک دام رو به قیمت مناسب در اختیار داشته باشه. خب این آذوقه‌ای که تهیه کرده با همون سرمایه‌ای بوده که از اعضا مثلا دریافت کرده، خب در همه اینها اینها شریکن. حالا که شریکن ممکنه این شریکی بگه نه من استفاده نمی کنم، شما هم اجازه نداری استفاده کنی. من اون عرض قبلم رو با این سوال دارم درش خدشه میکنم که خب ما اگر اینا رو مثل یک شرکت فقهی ببینیم، یعنی بگیم ما در یه اموالی با هم دیگه مشارکت داریم، بعد حالا که مشارکت داریم من میگم آقا بنده استفاده نمی کنم، شما حق نداری استفاده کنی. مثل یه خونه که با هم شریک خریدیم، من میگم که من تو این خونه نمیشینم، تو هم حق نداری بشینی، چون مال مشاهده دیگه. اگر من نمیشینم شما هم حق نشستن تو این خونه رو نداری. این که شما میگید همه حق استفاده دارن، ممکنه که نه بعضیا بخوان این حق استفاده رو منع کنن، پس این بازم یک شرط ضمن عقد میخواد. یعنی میخواد بگید در شرکت به صورت مشاع هم به هر حال این که کسی بخواد منع کنه، این منع امکان نداره ره؟ که بتونه منع کنه؟ نه خب چون ما مالکی میتونیم دیگه، وقتی ملک مشاع، در ملک مشاع اگر هیچ تعهدی وجود نداشته باشه برای این که دیگری میتونه استفاده کنه، من میتونم از استفاده اون منع کنم الا اینکه موجب اضرار باشه. در شرکت های قهری غیر از عقد شرکت شاید اینطوری نباشه. از دیگه باید اجازه بگیره، نه منعش رو. یعنی که شما میگید ما برای استفاده کردن از مال غیر، خب باید اجازه ای در تصرف داشته باشیم. شرکت چون مال مشاهدیه، تصرف در مال غیر هست، در جز جز شما تصرف کنی، تصرف در مال غیر. نه در شرکت قهری، حالا من عرض میکنم در جواب میخواستم، در عقد شرکت، یعنی وقتی ما یه عقد بستیم به نام شرکت، یعنی ما سرمایه ها رو گذاشتیم که سود بیاریم دیگه، نمیتونم بگم تو تصرف نکن. نه خب اون اشکالو کردم که جوابشو بگم. یعنی ما وقتی که در شرکت تعاونی اومدیم سرمایه ها رو جمع کردیم که وضعیت کسب و کار و اشتغال ما بهبود پیدا کنه، دیگه نمیتونیم بگیم شما استفاده نکن، پس همه حق استفاده داریم. مثلا چون به این مقصود ما اومدیم این شرکت رو تأسیس کردیم، این مثل اون مشارکت قهری نیست، مثل ورثه‌ای که یه مالی بهشون منتقل شده، یکی میگه آقا من میخوام برم تو این خونه مرحوم پدرمون بشینم، اون یکی میگه نه ما نمیریم بشینیم، تو هم حق نداری بری بشینی. چرا تو بری بشینی ملک مشابه. حالا من جوابش همین میخواستم میگم، اصلا چون ما به این هدف تأسیس کردیم دیگه نیازی نیست. خب این که معلومه. حق دیگه ای که مطرح شده بود این بود که حق حضور در مجامع عمومی و حق رأی. ما در ارتباط با موضوع رأی گیری اینو بحث خواهیم کرد. به هر حال قبلا هم عرض کردیم که مقتضای عقد شرکت اینه که تصمیمات در مال مشا باید به اتفاق آرا باشه. اگه 5 نفر شریکیم، 4 نفر میگن این کارو بکنیم، 1 نفر میگه مخالفیم، ما نمیتونیم هم چی کاری بکنیم، چون 1 نفرم که مخالفه به اندازه سهم اون ما اجازه تصرف نداریم. قبلا اینو گفتیم دیگه. حالا در این که مدل تصمیم گیری چی، اینو همین امروز انشالله اگه فرصت بشه بحث میکنیم که اون. حالا من فعلا این جهتش مد نظرم نیست. مد نظرم اینه که هر عضو از اعضای تعاونی حق حضور در مجامع دارن. به عبارت دیگه هر عضو میگه که رأی منم باید دخالت داشته باشه در مسئله. خب اینم علل قاعده، وقتی شریک رأیش دخالت داره دیگه. ما برای این شرط ضمن عقد نمیخوام. معلومه که هر کس شریک نظر و رأیش در ارتباط با مال مشترک باید مد نظر باشه. حالا کم و کیفش رو چرا عرض میکنیم که چقدر حق رأی دارید چقدر ندارید اونو میگیم، ولی اساس این که حق حضور در مجامع چه مجامع عمومی عادی چه مجامع عمومی فوق‌العاده داره و نظر او در تصمیم گیری ها باید دخالت داشته باشه، این علل قاعده دیگه چون شریک. خب مسئله سوم حق نظارته. حق نظارت در مال مشترک برای هر شریکی وجود داره. یعنی هر شریکی میتونه بگه که خب چرا شما این کاری کردی چرا نکردی، پس این حق نظارت هم علل قاعده نیاز به شرط ضمن عقد نداره. مورد بعدی حق درخواست تشکیل مجامع عمومی است. حق درخواست تشکیل مجامع عمومی یعنی من به سایر شرکا میگم آقا بیان تعیین تکلیف کنیم، بیام حساب کتاب بکنیم. اینم یه چیز طبیعیه، یعنی اینم مقتضای شرکت. اینها حق درخواست تشکیل مجامع عمومی است که من به سایر شرکا میگم بیام با هم دیگه. مورد بعدی حق انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره و بازرسی است. حق انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره و بازرسی به هر حال اینم طبیعیه. یعنی ما در یه مال مشترک چرا شما سکان قصه رو در دست بگیری من بگیرم؟ یعنی هر کدوم از ماها این حق برامون وجود داره که مدیر عامل باشیم، هیئت مدیره باشیم. اینا نیاز به شرط ضمن عقد نداره، اینا مقتضای خود شرکته. یعنی ما اگر یک شرکت همینطور فقهی تصور بکنیم همین حقوق وجود خواهد داشت. یعنی اگر شما شرکت فقهی باشه شما حق نداری بفهمی شریکتون با مال شما چیکار کرده، حق نظارت نداریم. حق این که خب بذار حالا یه سال من تصمیم بگیرم، یه سال تو تصمیم گرفتی، یه سال من تصمیم بگیرم. من میخوام بگم که اینا نیاز به شرط ضمن عقد نداره. خب مورد هفتم حق بهره‌وری از منافع سالانه از سود خالصه که اینو قبلا عرض کردیم که در حقیقت اعضا از 2 چیز یعنی از 3 چیز منتفعن. اعضا از شرکت تعاونی گفتیم از 3 چیز منتفعن. انتفاع اول استفاده از امکانات و تسهیلات شرکت تعاونیه که اینو در بند اول هم مطرح کردیم. به هر حال هر شرکت تعاونی امکانات و تسهیلاتی داره اعضا میتونن ازش استفاده کنن. استفاده دومی که اعضا از شرکت تعاونی دارن عبارت است از همین منافع سالانه. منافع سالانه یعنی اگر شرکت تعاونی ما در پایان سال سود خالصی رو کسب کرد، در اون سود خالص که حالا بعد از کسر مواردی که اون مواردش هم میگیم به هر حال ما هم سهمی داریم به عنوان یه عضو. پس منافع سالانه شرکت تعاونی رو ما هم درش سهیمیم و این یکی از بهره‌برداری های ماست. نکته سوم عرض کردم 3 تا استفاده داریم. استفاده اول امکانات و تسهیلات بود، استفاده دوم منافع سالانه و سود خالص بود، استفاده سوم از پاداش هایی است که شرکت تعاونی‌ها به اعضا میدن. این غیر از منافع سالانه. هر شرکت تعاونی در مجمع عمومی عادی خودش در هر سال میتونه یه پاداشی برای اعضای خودش تصویب کنه، بگه مثلا امسال به هر عضو اینقدر پاداش بدید، که بعد از کسر پاداش و ذخیره احتیاطی و قانونی و حق خلاص آموزش تعاون و اینها، بعد اونی که میمونه میشه منافع خالص و سالانش. نه نه کنید، منافع این مقتضای شرکته، یعنی اگر یک سرمایه مشترک سودی آورد، خب همه درش صحیح من دیگه، حالا پاداش رو عرض میکنم، من اون منافع، من برای اینکه منافع بگم خواستم میگم کلن انتفاع اعضای شرکت تعاونی از شرکت تعاونی از سه محله، یکی از تسهیلات و امکانات، یکی از منافع سالانه، یکی این منافع سالانه محل بحث ما بود، پاداش حرف بعدیه، بند بعدیست. پس منافع سالانه هم که علل قاعده ایه، الا اینکه حالا ما در منافع یه بحثی داریم که یه چیزهایی رو دولت ما رو موظف کرده که این رو به عنوان منافع سالانه حساب نکنیم. مثلا 4% حق آموزش گذاشته، حق آموزش و تعاون، این دیگه باز اون قراردادیست که بین دولت و مؤسسین شرکت تعاونیه، یعنی اون میگه من به شما این مجوز رو میدم به شرط اینکه شما سالانه 4% از سودتون رو برای این اختصاص بدید. من میخوام مجوز بدم، در قراردادی که فیما بین من و شما هست که من میخوام مجوز بدم به این شرط میدم، اون میشه شرط ضمن عقدی که دولت میگذاره. روشن شرط میکنم، من به این شرط به شما مجوز میدم که سالی این مقدار ذخیره احتیاطی داشته باشید، که ما هم فیما بین خودمون اون ذخیره احتیاطی رو میتونیم بپذیریم. نکنید مثلا فرض کنید 5 نفر شریکیم، یه سرمایه گذاشتیم، با این سرمایه کسب و کار میکنیم، از اول شرط ضمن عقد میکنیم که از درآمد سالانه 10% رو همیشه ذخیره نگه داریم و هیچ تقسیم و توزیع نکنیم، این میشه شرط ضمن عقد دیگه، درسته؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هر سال 10% از سودمون رو ما کنار میگذاریم توی صندوقی، توی محلی، توی حسابی، این رو به عنوان پشتوانه عملیات تجاری خودمون قرار میدیم. یعنی اگر یه روزی ما در عملیات خودمون پولمون فریز شد، بلوکه شد، نتونستیم خلاصه در جریان قرارش بدیم، اونجا بتونیم از پشتوانه خودمون استفاده کنیم، این میشه شرط ضمن عقد. پس اولا دولت با ما شرط میکنه که تو از درآمد سالانه این درصد رو باید به وزارت بدی، درسته؟ برای امر آموزش باید اختصاص بدی، خب اون مال قرارداد. بعد دولت ما رو مکلف میکنه که این درصد رو ذخیره احتیاطی قرار بدیم، خب ما هم فیما بین خودمون شرط میکنیم که این درصد ذخیره احتیاطی باشه. خب فقط این ذخیره احتیاطی شرط فعل یا نتیجه است؟ این مهمه. یعنی مثلا ما گفتیم که آقا از سود سالانه با هم تعهد کردیم در شرط ضمن عقد، از سود سالانه 10% رو ما در یه حسابی قرار میدیم و ازش استفاده نمی کنیم، یعنی شرط فعل باشه، یعنی حرامه. اما اگه کسی رفع استفاده کرد چی؟ استفاده کرد دیگه، حداقل به سهم، به اندازه سهم خودش که مالک بوده. یعنی اون 10% که شما ذخیره احتیاطی یا اندوخته قانونی گذاشتید، اون به اندازه سهم خودش. ولی یه وقت داریم شرط نتیجه میکنیم، یعنی 10% از این سود مال ما نباشد، ملک ما نباشد. اون که فعل بود، اون شرط فعل بود، شرط فعل این بود که 10% رو توزیع نکنیم، تقسیم نکنیم، توی صندوقی بگذاریم، این فعله. حالا دیگه از دست از خارج بشه این چی؟ یعنی مثلا توی حسابیه دیگه، در دسترس نیست، فعل دیگه، حالا میگیم از دسترس، میانیمش در دسترس، خب این همین میشه شرط فعل دیگه، همین. الحمدلله، من میخوام ببینم شرط نتیجه رو چجوری تصفیه میکنه. مشاهه بله کار حرام انجام میده. بله کار حرام انجام میده. نه ولی تصرف او تصرف نافذه، تصرفش تصرف نافذه، یعنی اگه با او یه چیزی خرید نسبت به سهم خودش درسته، نسبت به سهم غیرم فضولیه. ولی شرط نتیجهش چی؟ شرط نتیجهش اینه که 10% از سود مال ما نباشه. حق تصرف میشه آدم خودشو محجور کنه؟ بله ما میتونیم از مالمون خارج کنیم ولی خودمون رو نمیتونیم محجور کنیم. نکنیم محجوریت مثل وقف بکنیم، بله خودتون یه جوری البته از ملکتون هم خارج کردید، حبس بکنید یه جوری حبس بکنید، ولی غیر از اون عقود مشخص ما نداریم که آدم بتونه خودشو محجور کنه. نه یعنی شما تعهد کنید، من این نظر کنید که من استفاده نکنم، محجوریت تکلیفی میشه، اونها باید راجح باشه و الا من خودمو نمیتونم محجور کنم. خب ما گفتیم هر جا هر اتفاقی که سبب درش در فقه شرع وجود داره باید با اون سبب خودتونو محجور کنید. مثلا شما مال خودتونو حبس کنید 10 سال، یه جور محجوریت دیگه. ولی محجوریت تام و ایشون میگن، میگن نکنید ما اون 10% رو نمیگیم مال ما نیست، میگیم حق تصرف شما سلب کردیم. یعنی ما میتونیم از خودمون حق تصرف مالمون رو سلب کنیم؟ من بیام میگم این مال منه ولی من حق تصرف در این مال ندارم. نه اصلا خودش امکان داره که حالا در ضمن قرارداد باشه. شما همینطوری میتونید بگید آقا بنده این کلاسور مال منه ولی دیگه حق تصرف رو سلب کردم، که نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که دیگه نمیتونید تصرف کنید. اون نمیتونه، ولی این حق تصرف از خودمون که سلب نکردیم، از او سلب کردیم. نه از او سلب کردیم، گفتیم تو وکیل ما هستی در فلان تصرف، ولی من بیام ابتداعا حق تصرف خودم رو، حق استفاده خودم رو از خودم سلب کنم. چی میفهمم؟ شما وکیل تصرف در انبال من این وکالتی که غیر قابل عرض بود، وکالت که غیر قابل عرض نیست. اون در حقیقت اون وکیل من اگه باشه یعنی داره از ناحیه من تصرف میکنه. نه اصلا تصرف او تصرف منه چون وکیل منه. من عرض کردم شما میتونید مالتون رو حبس کنید. شما اگه مالتون رو حبس کردید در حقیقت نمیتونید. مثلا شما نذر کنید که من نذر میکنم که این خونه رو نفروشم، البته اگه نذر در اینجا تحقق پیدا کنه، ولی اینطوری که من بیام ابتداعا بگم من حق استفاده از مال خودم نداشته باشم،
مالکیت
هم سبب بخواه. نه مالکیت شما میتونید از ملک خودتون منتقل کنید. خب عرض کردیم دیگه، عرض کردیم سببه، چون به سببهای مختلف قابل تحققه میتونه در ضمن شرط ضمن عقد تحقق پیدا کنه. شرط نتیجه نه سببش گفتیم نیاز نیست که صلح هبه بیعه، مثل اینکه میگم این ماشین مال شماست، یعنی صلح کردم هبه کردم فروختم، هر چی مال شماست دیگه، من میتونم به شما بخشم. خب حالا من در ارتباط با این ذخیره ها داشتم صحبت میکنم، شرط فعلش روشنه اما اون تمام نتیجه که ما میخوام از شرط فعل نمیتونیم بگیریم. اما شرط نتیجه چی؟ شرط نتیجه اینکه بگیم این مال ما نباشه. خب مال ما نباشه مال کی باشه؟ مال ما نباشه نکنید، حالا اینی که عرض میکنم ما یکی در وقف تحریری یکی در اعراض. در وقف تحریری ما میگیم مال ما نیست، اما مال کس دیگه هم نیست. وقف تحریری موقوفون علیهم نداره دیگه، مثل وقف مسجد، درسته؟ وقف تملیکی که نیست. در وقف تملیکی میگیم مال ما نیست، مال شماست، من این وقف کردم برای شما، یعنی به گونه ای من از خودم خارج کردم و در ملک شما داخل کردم، درسته؟ ولی در وقف تحریری که اینطوری نیست، ما در ملک کسی داخل نکردیم مثل مسجد. خب یکی اونجاست که از ملک ما خارج شده ولی در ملک کسی هم داخل نشده. یکی هم در موارد اعراضه. شما یه مالی رو میتونید ازش اعراض کنید. اعراض یعنی صرفا من از مال خودم خارجش کردم اما در مال دیگری واردش نکردم. پس سوال اینه که هر وقت ما چیزی رو از ملک خودمون خارج کردیم، لامحاله باید در ملک دیگری وارد کنیم یا میتونیم از ملک خودمون خارج کنیم و در ملک دیگری هم وارد نشود؟ خب این دو مورد که خیلی روشنه دیگه، ما از ملک خودمون خارج میکنیم اما در ملک کسی هم واردش نمیکنیم. شما یه چیزی رو اعراض میکنید میذارید پشت در خونتون ولی در ملک کسی واردش نکردید. این میشه مثل مباهات اصلیه، یعنی میشه ملک بلا صاحب، ملک بلا مالک. همونطور که مباهات اصلیه مالک نداره، اینم مالک نداره دیگه در موارد اعراض. یعنی از ملکیتش خارج شد دیگه، از ملکیتش خارجه، تا بر نداره در ملکیت بعدی وارد نمیشه. اونی که بر میداره در حکم حیازته، میشه مثل مباهات اصلیه، ملک بلا مالک. خب مباهات اصلیه مالکش کیه؟ خب الان من همینو دارم توضیح میدم. مثلا وقف تحریری از ملک من خارج میشه ولی در ملک کسی هم داخل نمیشه چون موقوفون علیهم نداره. حالا شد به این شفافی یا نه؟ بازم نشد. فقه های غیر ما منظورتونه دیگه. مفهوم که نداره. خب حالا اینجا کار داره، ولی به نظر ما در فقه چرا مواردی داریم که اصلا ملک بلا مالک داریم؟ همونطور که مباهات اصلی از اول مالک نداره، شما در مواردی که اعراض کنید میتونید از ملک خودتون خارج کنید بیان که به ملک دیگری وارد کنید. نه اون حالا اون ملک ما نه، حالا مال بلا مالک، اون دقتتون خوبه، منظورم همینه. یعنی نکنید الان دنبال اینیم که خلاصه یه چیزی که ملک ما بود از ملک ما خارج بشه، هیچ مالکی هم براش نباشه. چرا؟
ملکیت مالکیت نداشت، ولی اینجا الان مالکیت پیدا کرد، حالا میخواد در این اینکه ملک مالک نداشت.
نه دیگه، در اینی که ملکه به قول ایشون وقتی من از ملک خودم خارج کردم میشه مال بلا مالک. ما نمیخوام بگیم ملک بلا مالک، ما میخوام بگیم مال بلا مالک. مال بلا مالک یعنی یه مالی هست که هیچ مالکی براش نیست. چی میفهمه؟ چیه لوازمش بگید ببینیم قبول؟ در موارد اعراض که قبول نمی‌کنه. خب حالا همین رو داریم بحث میکنیم. اول میخوام ببینیم مال بلا مالک داریم، بعد ببینیم اینجا چی میشه. خب یک راهش اینه، آره ذخیره قانونی، بله. حالا من فعلا اون دقت ذخایر رو کار ندم، کبرای کلی شو داشتم بحث میکنم. خب بله، مال بلا مالک مباهات اصلیه، بعضیش حالا نه اینقدر میشه شما میفهمید اختلاف نیست، به این روشنی هم نیست، ولی من میخوام بگم در فقه مواردی داریم ایشون میخوان بفهمن که هر مالی تا به ملک کسی در نیامده ممکنه مالک نداشته باشه، اما به محض اینکه در ملک یک کسی در اومد و تحت سلطه دیگری در اومد، بعد دیگه خروجش از او حتما با دخولش در سلطه دیگری است. ایشون ادعاشون اینه. بله، ولی به نظر ما در فقه مواردی هست که اموال بعد از اینکه در ملک داخل میشه از ملک خارج میشه و دیگه مالکی برای او وجود نداره. حالا من دو مورد الان مثال زدم فقط از باب نمونه‌ای که به هر حال این نمونه داره در فقه که ما موقوفون علیه هم؟ چرا موقوفون علیه مالکه؟ وقفه هم عنوان مالکه، شخص مالک نیست، عنوان مالکه. موقوفون علیه مثلا مالک وقفن دیگه، مالک وقفن البته نه به ملک تلق، ولی موقوفون علیه مالک وقفن دیگه. ولی این در وقف تملیکیه نه در وقف تحریری. وقف تحریری یعنی عملا شما رو آزادش کردید، دیگه هیچ کس مالکش نیست، مثل مسجد. حالا اونجا بعضی ها میگن ما تملیک خدا کردیم، ملک خدا کردیم، یعنی اونم یه جوری وقف تحریری هم تملیکی میکنن، ولی اساسا میگه موقوفون علیه هم نداره دیگه وقف تحریری. همین اعراض، موارد اعراض. شما از مالتون وقتی اعراض کردید، وقتی اعراض کردید این مال بلا صاحبه دیگه، هر کس بیاد اینو برداره در حکم حیازت. حتی خود شما هم اگه بخواد دوباره میتونید تملک کنید. دیشب رفتین گذاشتین خلاصه پشت در حیاتو، تا صبح ذهنتون مشغولی که لعل این ارزش من باشه، فردا صبح پشیمون شدین رفتین در رو باز کردین خدا رو شکر کسی نبرده، دوباره شما تملکش میکنید مثل که حیازتش کردید. این تملک دوباره است و الا شما و غیر شما در این علا حد انسوائین. مثلا تا شما اومدین بردارین، یا آقای زودتر اومد دستشو گرفت و برداشت، شما نمیتونید یقه یا آقا رو بگیرید که آقا مال ما بوده، ما گذاشتیم دیشب. میگه وقتی تو دیشب گذاشتی اعراض کردی، اعراض که کردی حالا من و تو در ارتباط با این یکسانیم، کی در اینجا اولویت داره؟ او که زودتر برداشته. نه نیت فایده نداره اینجا دیگه، به نیت نیست. فقهی در برابر اصولی. خب در فقه هم که گفتن اعراضو، نمیگم عرفی نیستنش، ولی در فقه هم گفتن دیگه. ولی خب این اعراض یعنی مثلا ما از ملک خودمون خارج بکنیم، خب میشه مال بلا صاحب. هی شد مال بلا صاحب، به قول آقا خب لوازمش اینه که هر کسی میتونه تصرف کنه داشت. خب این هم که به درد نمیخوره. خود بانک بیاد بگه این ذخیره رو من تصرف کنم، دولت بگه من تصرف کنم، و بعدش هم خود ما دیگه حقی نسبت به اون نداریم الا باز دوباره حیازتش کنیم. پس شرط نتیجه چجوری باید باشه؟ یعنی باید بگیم پس ملک کیم کنیم ما اینو؟ نه شخصیت حقوقی هم بپذیریم، شخصیت حقوقی اومده این کار کرده، اصلا ما دیگه نیستیم. وقتی شخصیت حقوقی هست، شخصیت حقوقی تصمیم گرفته سالانه این درصد از سودش ذخیره قانونی باشه، ما دیگه نیستیم دیگه شخصیت حقوقی. حالا شخصیت حقوقی دیگه از ملک خودش خارج کرد، به ملک کسی هم وارد نکرد.
در پیش‌فرازات داریم میگیم هنوز پاسداری نشده که ما شخصیت
حقوقی
رو به وجود نمی‌آوریم.
خب
و از این سود سهم ماست، ما 10% از سود خودمون رو تمدید به شخصیت حقوقی می‌کنیم.
تا زمانی که شخصیت حقوقی نبود، حالا که شخصیت حقوقی هست مال کیه؟ مال شخصیت حقوقی.
10% مال
همش مال شخصیت حقوقی دیگه، یعنی از زمانی که شخصیت حقوقی شکل گرفت همه سود مال اونه. حالا این 10% ذخیره قانونی رو باید چیکارش کرد؟
مال اونه،
بگو عامل مضاربه ما بود مثلا،
سود رو که برای ما بود، چرا سود؟ سود رو میخواد خودش بگیره. عامل مضاربه
چون هر کی مالک امواله مالک سوده دیگه، نمیشه سرمایه مال شما باشه اما منافعش مال من باشه. اگه سرمایه مال شخصیت حقوقی، خب سودش هم مال شخصیت حقوقی. نمیشه سرمایه مال کسی باشه سود مال دیگری باشه. خب اون کس دیگه رو ما دنبالشیم پیدا کنیم. نه کنید، ما دنبال اینیم که ما الان به صورت شرط نتیجه اینو ملک کی کردیم، اون شخص دیگه رو پیدا کنیم. ملک دولت باشه دیگه ما حق استفاده نداریم. یعنی دولت فقط بتونه برداره؟ آره؟ اجازه داده یا بخشیده؟ اجازه داده یعنی مال من تو بردار استفاده کن؟ یعنی اموال دولته؟ نه، اموال دولت نیست. خب اما اینکه بگیم آقا ما اومدیم حبس کردیم، اصلا ما این ذخیره قانونی رو حبس کردیم، فرض اینه که شما در شرط ضمن عقد اومدید 10% از سود غیر موجود رو حبس کردید، میشه؟ یعنی میشه مال غیر موجود رو حبس کرد؟ شما بگید من الان حبس میکنم خونه ای که سال آینده میخرم. ما فرض اینه که شرط ضمن عقدمون این بود دیگه، ما شرط ضمن عقد به سان شرط نتیجه. الان داریم حبس میکنیم به صورت نتیجه اون سود آتی رو. خب همین دیگه، الان میشه معلوم دیگه. خب ما کی حبس کنیم؟ نکنید آقای خوبی میفهمن ما در وصیت دلیل خاص داریم، الان وصیت میکنیم ملکیت آینده رو، یعنی هر وقت من مردم این مال شما باشه. ولی در غیر وصیت مگه دلیل داریم تملیک رو؟ غیر زمان، غیر زمان، او معلق بر وجود خودش میشه، اون نمیشه دیگه. معلق بر وجود خودش که نمیشه. من بخشیدم خونه رو به شما بر فرضی که خونه وجود داشته باشه. خب همین دیگه، آقای خویی میگه اگه به شرط معدوم برگرده مشکل داره. ایشون میگه شرط معدوم ما فقط دو جا در فقه داریم، یکی وصیت، دیگه تدبیر. یکی وصیت، یکی تدبیر. ایشون میگن در دو جا ما فقط تملیک معدوم داریم. یا البته خب ایشون مضاربه هم بعد گفتن که مضاربه هم، ولی همه در خیلی جا گفتن دو جای بعد مضاربه شد چه سبب. البته بعضی اشکال عقلی کردن، آقای خویی فهمیدن که نه، اشکالش اشکال عدم دلیل. خب بسیار خوب، این یه مقداری قصهش مشکل شد. یعنی ما این اندوخته قانونی رو باید چی بیم؟ شرط فعلش روشنه. حالا ما ظاهر هم اینه که شرط فعله، یعنی ما میگیم که حق استفاده نداریم، حق بهره برداری نداریم. نه تصویر داره، یعنی در ملک غیر اونا اومدن تصرف کردن با وجودی که شرط نتیجه کرده بودیم امثال اینا. خب گفتیم حق دیگری که برای اعضا وجود داره حق استفاده از پاداش سالانه است که هر ساله درصدی از سود خالص به عنوان پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان داده میشه. خب این پاداشو باید هیئت مدیره در هر سال بگه و مجمع عمومی تصویب کنه. هر سال هیئت مدیره پیشنهاد میده، میگه امسال مثلا اینقدر پاداش بدیم، مجمع عمومی هم تصویب میکنه این رو. خب این پاداش چی؟ ما امر پاداش رو به مجمع عمومی واگذار کردیم، ولی این رو پذیرفتیم با هم که بخشی از سود شرکت تعاونی به عنوان پاداش توضیح بشه. البته پاداش اختصاص به اعضا نداره، به کارکنان و مثلا مدیران و این هم داده میشه، مدیر و بازرس رو به عنوان پاداش دیگه، هر کس با شرکت تعاونی مرتبطه یه پاداش سالانهی بهش تعلق میگیره. خب پاداش تا اونجاش که مال اعضا، خب اعضا حالا منافعشون رو یا به عنوان سود یا به عنوان پاداش به هر نامی که بگیرن سود دیگه، علال قاعده اینطوریه. ولی قصه پاداش در حقیقت یه چیزیست که برای همه اون کسانیست که با شرکت تعاونی در ارتباطن، این کارکنان شرکت تعاونی هم این پاداش رو دریافت میکنن. خب این میتونه شرط ضمن عقد باشه. چیم فهم؟ مجمع عمومی درصد شو تعیین میکنه، نه اصلش. مثلا امسال 10% پاداش بدیم، 6% بدیم، 7% بدیم، ولی اصل پاداش داشتن رو، یعنی اعضا نمیتونن بگن آقا ما اصلا اصل پاداش رو قبول نداریم. حالا درصدش رو مجمع عمومی تصویب میگیره، اما اصل پاداش رو که ما از اول پذیرفتیم که بخشی از سود به عنوان پاداش به همه مرتبطین با شرکت تعاونی داده بشه. چی میفهمم؟ حق انتقال سهام به سایر اعضا نگفتم اینو؟ مجمع عمومی اینو نمیدونم باید دقیق. یعنی مثلا امسال پاداش نداریم، سودی نداریم که پاداش فقط، یعنی در اینی که سود داریم ظاهرا پاداش یه چیز الزامیه. حالا من چون خیلی مطمئن نیستم محکم حرف نمیزنم، پاداش امر الزامیه. چه ماده؟ نه پیشنهاد هیئت مدیره. هیئت مدیره، آره هیئت مدیره همیشه در مثل این موارد هیئت مدیره ای که پیشنهاد میده، ولی مجمع عمومی که نمیدونه اصلا چقدر باید بده چقدر نباید بده. تکلیفه، پیشنهاد برای هیئت مدیره تکلیفه. خب اللهم صل علی محمد.